أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ما وجام زلال تو چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به محفل ما چه ترحمی چه عنایتی به نماز صبح و شب السلام و به نور در نسب السلام و به خال کنج لب السلام که نشسته با چه ملاحتی به جمال وارث کوثری به روایتی خود حیدری به خدا تو حسین دیگری چه شباهتی چه اصالتی زد اگر کسی در خانه ات دل ماز کرده بهانه ات آقای ما مولای ما زد اگر کسی در خانه ات دل ماز کرده بهانه ات همه جا گرفته نشانه ات به چه حالتی به چه حسرتی نمرا نبین رسدم مکن و نظر به خوب و بدم مکن زدرت بیا وردم مکن تو که آستان سخاوتی بلغ العلا به کمال تو کشفت دجا به جمال تو به تو و کمال و جمال تو صلوات هر دم و ساعتی تعجیل در فرج امام زمان سلامتی وجود متحرشون عرض تسلیت ایام شهادت پر افتخار سردار سپاه امام زمان سردار عزیزمون علمدار سپاه اسلام حاج قاسم عزیزمون و شهدای همراهشون تسلای خاطر قلب امام زمان صلوات اول فضلی عنایت هده نصار ارواح مطهر شهدا شهدای کربلا روح مطهر از سید الشهدا شهدای صدر اسلام تا کنون شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم روح مطهر شهدای عزیزمون به ویژه روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی که مقام زعامت و نیابت امت رهبر عزیزتر از جانمون به روح مطهر خود حاج قاسم تبریک گفتن و این نوع تبریک گفتن خیلی عجیب و شگفت‌آور بود و بی‌نظیر بود به روح مطهر خودشون این مقام رو تبریک گفتن انشاءالله که در جنت الحسین مهمانان حضرت سید الشهدا باشن و ما هم توفیق و بهره ای از مقام شفاعت و وجاهت و نورانیتشون داشته باشیم ملحق بشیم پاسداری بکنیم از آرمان هاشون توفیق داشته باشیم صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرمایید قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی آیه بسیار عجیبی است شاید محوری ترین آیه در موضوع کلیدی و بنیادین بصیرت همین آیه باشه پیامبر ما به امت بگو که روش من روش من نگرش من اینه دعوت میکنم به سمت خدا علا بصیرتن ادعو الالله علا بصیرتن یعنی هم خودم به بصیرت رسیدم به نورانیت باطن رسیدم به قوت قلب رسیدم به بینش عمیق رسیدم به واقع بینی رسیدم و هم اینکه دعوت به سمت خدا میکنم بر اساس بصیرت انا و من اتبعنی هم خودم و هم تمام پیروان راستین من پیام آیه اینه اگر ما میخواییم در شمار پیروان حقیقی و راستین پیامبر باشیم به تمام خیرات و برکات این راه برسیم به آثار و اسرار این راه برسیم به بهشت رضوانی که محل استقرار پیامبر اکرمه برسیم و رضوان الله اکبر، یعنی بالاترین مقامات عرفانی و قرآنی و انسانی در دنیا و آخرت در معیت پیامبر برسیم، ما نیاز داریم به این که متخلق بشیم، منور بشیم به نور بصیرت و دعوت دیگران بر اساس بصیرت. قل هذه سبیلی، بگو تنها و تنها این روش و منش منه. ادعو الالله علا بصیرت، دعوت به سمت خدا بر اساس بصیرت. بعد باز تاکید میکنه انا و من تبعنی، نه اینکه فقط راه و روش من باشه، من و تمام پیروان حقیقی من. یعنی اگه کسی میخواد پیرو باشه باید به بصیرت برسه و هم به بصیرت برسه هم به بصیرت افزایی برسه، یعنی هم توان بصیرت رو داشته باشه هم توان بصیرت افزایی نسبت به دیگران رو داشته باشه. کلید واژه بصیرت. خدا کند بتونیم حقش رو توی این چند جلسه ادا کنیم. خداوند رحمان در قرآن 42 مرتبه خودشون رو بصیر می نامن. ان الله هو السمیع البصیر، به ما تعملون بصیر. 42 مرتبه با آیات مختلف، بیانات مختلف خودشو بصیر می نامه. بصیر یعنی چی؟ که اصل و اساس پیروی از پیامبر و اصل و اساس راه و روش و منش پیامبرانه و معصومانه مبتنی بر بصیرته. اگر ما بصیرت رو نفهمیم، بر اساس بصیرت حرکت نکنیم، نه زندگی رو فهمیدیم، نه راه و رسم بندگی رو فهمیدیم. شیطان هم عاقبت به هدف خودش میرسه. ان الله هو السمیع البصیر، همون خداوند شنوا و به شدت بیناست، تیزبینه. بصیر یعنی تیزبین، بصیرت یعنی تیزبینی، یعنی شما بتونی فراتر از ظاهر عمق رو ببینی، باطن رو ببینی، حقیقت رو ببینی. ویژگی کافران و منافقان ظاهر بینیه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اینها کسانی هستند که از این زندگی دنیا فقط ظاهر رو میبینه، لذت ظاهری دنیا، شهوت ظاهری دنیا، ثروت ظاهری دنیا، مکنت ظاهری دنیا، قدرت ظاهری دنیا، اما از اون معادلات اصلی الهی که انسان رو در افق آخرت، ابدیت، بی‌نهایت تعریف میکنه غافلن. 80 آیه در قرآن تاکید بر کلید واژه خلود میکنه. ای انسان، تو برای خلود هستی، برای خلد، خالدی نفیها ابدا رو ذهنهای مبارکتون آشناست. 80 بار این کلید واژه خلود توی قرآن تکرار میشه. خلاصه این 80 آیه اینه که ای انسان، تو قرار است به بلندای عمر خدا عمر کنی. به بلندای عمر خدا؟ بله، تا خدا خدایی میکند تو قرار است زنده باشی. تا خدا خدایی میکند؟ بله. عمر خدایی من دارم، من انسان؟ بله. شاهدش چیه؟ شاهدش همین 80 آیه که میگه ای انسان تو برای خلد و خلود. خلود یعنی چی؟ یعنی جاودانگی. این 80 آیه میخواد بگه ای انسان، آفرینش تو ابتدا دارد اما انتها ندارد. خودت چند خرج چند روزه دنیای دنی پست فریبای فریبنده زود گذر نکنی. تو دنیا بله عزت باید داشته باشی، برکت داشته باشی، عافیت داشته باشی، لذت حلال داشته باشی، ثروت حلال داشته باشی، نوش جونت، هنی الله، گوارای وجودت، اما شیفته این دنیا نشی، بیچاره این دنیا نشی. این دنیا نتونه ظاهر این دنیا تو رو فریب بده. ظاهر بین نباش، حقیقت دنیا رو ببین. دنیا سری میگذره، تو در افق آخرت و بی نهایت تعریف شدی، در افق خالدی نفی ها جاودانه در بهشت های الهی، اونم در افق رضوان الله اکبر، بالاترین مقامات که بهشت رضوانه، که همون جنت الحسینه، که همون جنت الزهرا است، که همون جنت النبی است، که همون جنت المهدی است، که همون جنت و بهشت مولامون امیرالمؤمنینه، برسی به موالی خودت امامان نور، تازه سفرتو در افق بی نهایت، در بی نهایت از اونجا تازه آغاز میشه. اگه بخوای به تمام مقامات برسی، راه چیه، روش چیه، منش چیه؟ قل هاذهی سبیلی، تنها راه من، تنها روش من، تنها منش منه پیامبر. ادعو الالله علا بصیرته، نه این که فقط خودم به بصیرت و نورانیت دل برسم، بر اساس این نورانیت دل دعوت به سمت خدا دارم. انا و من اتبعنی، هم من و هم تمام پیروان حقیقی من، دعوت به سمت خدا بر اساس بصیرت. پس این بصیرت باید مشخص بشه. 42 مرتبه خداوند خودش رو بصیر مینامه، یعنی ما باید تخلق به اخلاق خدایی پیدا بکنیم با بصیرت. خداوند رحمان میگه بصیرم من، تیز بینم. میگه آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، وقتی که لحظات آخر عمرشون بود، شاگردانشون دورشون جمع شدن در بیمارستان، دور تخت خوابشون جمع شدن، گفتن آقا اساره تمام عمرتون رو در یک جمله خلاصه به ما بدید. مشهوره این جمله رو فرمودن. فرمودن اخلص العمل فان الناقد بصير بصير، عملت رو برو خالص خالص کن فقط برای خدا، چون که فان الناقد، اون کسی که ذره بین گذاشته عمل تو رو ببینه، عیار و محک وجود تو رو بسنجه، او خداییه که عجیب تیز بینه، عجیب واقع بینه، عمق نیت شما، قلب شما، وجود شما رو نگاه میکنه. ظاهر بین نیست خدا، بصیره، واقع بینه، تیز بینه، نهان قلبت رو نگاه میکنه معاملت با کی بوده. اینه که در اون حدیث قدسی، که در حدیثی که پیامبر برای معاذ بن جبل خوندن، بنده یه مرتبه‌ای توفیق شد در یکی از برنامه‌های سمت خدا این حدیث رو خوندم، همه مستمعینمون به هم ریخته بودن. یه پیامک‌ها، هزاران پیامک اومد، یکی میگفت آقا دیگه من سمت خدا رو نگاه نمی‌کنم، یکی دیگه میگفت آقا من به جای سمت خدا آی فیلمو می‌بینم، یکی دیگه گفت دیگه من نماز نمی‌خونم، یکی گفت دیگه من روزه نمی‌گیرم. یه مرتبه دیدیم که از صدا و سیما تماس گرفتن، گفتن آقا ما شما رو دعوت کرده بودیم اینا رو به سمت خدا دعوت کنی، انگار از سمت خدا فراری دادی. کلی صدها پیامک اومد، گفتن مگه ما چی گفتیم آقا؟ گفتیم که به جای اینکه ففر رو الالله باشه، فراری بدی اینا رو به سمت خدا، اینا رو از سمت خدا فراری دادی. ففر رو الالله، به هر چیز اینا رو فراری دادی غیر از خدا. گفتم عزیزان دلم دقت بفرمایید. خب من اونجا حدیث آسمان‌های هفتگانه رو گفته بودم و اینکه خداوند متعال برای هر آسمانی یک نگهبانی گذاشته به نام اینا بوابن، ملائک بواب، دربان. بعد داره در اون حدیث بعد میگه که انقدر معاذ بن جبل بعد از اینکه این حدیث رو از پیامبر شنید گریه کرد که این خاک زیر صورتش گل شده بود، همینطوری جاری شده بود، مثل اینکه مثلا چشمه‌ای میخواد جاری بشه. میگه عملی رو درخشان از یک عبدی، از یک بندهی، یه ملائک حفظه داریم، حافظان اعمالن، یه ملائک داریم بوابن، دربان آسمان ها، حافظان اعمال، ملائک حافظ عمل، یه عمل میبینن مثل نور داره میدرخشه، میخوان ببرن از آسمان اول بالاتر. یه مرتبه دربان ملائک آسمان اول میگه که این عمل از کیه؟ اسم شما رو میارن. میگه برید بزنید توی صورتش، درسته عملش خالصه، اما من دربان آسمان اول، انا ملک الغیبه، من ملک غیبتم. خداوند فرموده کسی اهل غیبت خواهر و برادر دینیش باشه، تو وقتی که حضور نداره نامردی بزنه، زیباترین عمل رو هم داشته باشه نذارید از آسمان اول بالاتر بره. خب حالا این آسمان اول بود، حالا موضوعمون این نیست، فقط من مثالو میزنم که این توصیه تو لازم بروجردی معلوم بشه که یعنی چی. بعد حالا آسمان دوم یه داستانی داره، آسمان سوم، تا میرسه آسمان هفتم میگه آقا یه عملی پیدا میشه این هفت آسمان رو طی میکنه دیگه، میگه تمام ملائک حفظه، حافظان اعمال، تمام بواب ها، یعنی دربان های مسئول گمرک های هفت آسمان، این عمل رو بدرقه میکنن، میارن پیش خود خدا. میگه مثل توب میترکه تو هفت آسمان، یه عمل هفت آسمان رو طی کرد. حالا رسید محضر پروردگار، خدا میگه عمل رو نگاه میکنه، صاحب عمل رو میفرماید انا خیر و شریکن، من بهترین شریک عالمم. اگر توی یک عملی کسی 1% غیر من خدا رو شریک کرده باشه، 99% حتی برای من باشه، 1% برای غیر من باشه، انا خیر و شریک، من بهترین شریک عالمم، خیلی راحت سهام 99% خودم رو به شریک 1% خودم میبخشم. انا خیر و شریک یادتون باشه، بیچاره میکنه توی مقام بندگی انسان رو، بیچاره میکنه. اینه که اولیاء الله میرفتن شب تا به صبح زجه میزدن که خدایا به ما اخلاص بده، اخلاصی که خودت میپسندی، نه اخلاصی که ما میگیم اخلاصه. زجه ها و گریه هاشون برای این مقام بود. اون که از زهرا سلام الله علیها میفرماید که یه مرتبه راوی میگه که امیرالمومنین رو نیمه شبی دنبال کردم، بعد از این که اطعام طعام کرد ارامل و ایتام رو، بعد راهی نخلستان های اطراف مدینه شد، دنبالش کردم از راه دور، گریه های مناجاتیش آغاز شد، آنقدر گریه کرد یه مرتبه صیحه‌ای کشید، افتاد مثل یه چوب خوش شده، میگه اومدم دستندم انگار خوش شده، گفتم که مولایم امیرالمومنین جان داد، سراسیمه دویدم در زدم، از این ور دیدم حضرت زهرا درو باز کرد، تمام صورتش خیس اشک، از محراب عبادت بود شده سفیده، محراب عبادت اومده اونجا داره زجه میزنه، اینجا زجه میزنه. گفتم به خدا مولایم علی جان داد. گفت مشخصاتو بگو. تعریف کردم، گفت این کار هر شب علی، یک شب شد دیدی، از خوف خدا در مقام این که نکنه ما به اخلاص نرسیم، یه عملم نداشته باشیم قبول بشه. انا خیر و شریک، من بهترین شریک هم. اینجا میگه اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، عمل رو تو میتونی خالص کنی، یک دل کن با خدا. او کسی عیار میذاره خیلی تیز بینه، نه آنه قلبتو نگاه میکن. این که نائب الامام و حجت الامام، رهبر عزیزتر از جانمون، جان عالمی به فدای قلب دردمندشون و عشقهای دیروز نماز مصلای تهرانشون، ایشون فرمودن در دیدار با خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمودن این نوع مجذوب شدن دلها به یک شخصیت حکایت از یک اخلاص عظیم در نهان این قلب میکنه. آقای حدیث دلدادگی ها خیلی خوبه، تا جایی که مثلا خبر میرسه امروز در کرمان 60 نفر جون دادن، یعنی پیشمرگه، گفتن اومدن ما، گفتن ما پیشگرد مرگ سردار سپاه اسلامی، پیشمرگ علمدار و ابوالفضل امام زمان نمونیم، 200 نفر مجروح شدن، اینا انشالله روح پاکشون با روح پاک حاج قاسم حقشو ادا میکنه، خیلی شاکر بود، دستشون میگه نمیذاره پایین بمونن، با شفاعت این شهید انشالله میرسن به جنت الحسین، اینا هم بارشونو بستن، قبطه داره، این هم ملحق به شهدا هستن. تا این جلوه ها رو میبینیم، ظاهر و نمونی ها، بعد به این شخصیت رو چی بزرگ کرد، چی عظمت داد، اون بصیرت، اون نهایت نورانیت، اون نهایت اخلاص، یک دل کردن، این دستور رو عمل کرده، اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، تونسته به جایی برسه که تو عملش 100% خدا باشه، 1% هم غیر خدا نباشه. اینه که عالمش عوض میشه، دنیاش عوض میشه، نوع نگرشش، منشش عوض میشه. راهش چیه به این مقام برسی؟ بصیرت. حالا این بصیرت موضوع سخن ما باشه و راهکارهای عملی رسیدن بهش. خداوند متعال در قرآن اول میگه ویژگی خداوند رحمان بصیرت، بصیر 42 آیه. 2200 آیه خرج میکنه خداوند رحمان، ویژگی های پیامبران الهی رو میگه. از 124,000 پیامبر نام 25 پیامبر در قرآن میاد. از این 25 پیامبر 22 پیامبر رو سیرشون رو بیان میفرماید. 2200 آیه، یعنی بیش از یک سوم آیات قرآن خرج پیامبران الهی میشه. 2200 آیه رو خلاصه میکنه خداوند رحمان در این آیه: اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. اینها کسانی هستن خدا با خدای خودشون اینها رو هدایت کرده، هدایت فرمودن. شما هم به هدایت اینا اقتدا کنید. چجوری به هدایت اینا اقتدا بکنیم؟ اینا مگه چه ویژگی داشتن؟ در سه کلمه ویژگی تمام پیام اساره ویژگی های پیامبران رو که در 2200 آیه تفصیل داده خداوند رحمان در قرآن، در سه کلمه خلاصه میکنه. اینها اولل ایدی والابصار، پیامبران الهی صاحبان دستها، ایدی و صاحبان بصیرتها، بینایی ها، صاحبان دستها و صاحبان بینایی ها. خب اینجا همین سه کلمه مفسران رو بیچاره کرده، مفسران قرآن رو، که آیا این رمزی صحبت کردن خداوند رحمان یعنی چی؟ دقیقاً یعنی چی اولل ایدی؟ صاحبان دست‌ها. صاحبان دست‌ها یعنی چی؟ صاحبان بینایی‌ها، صاحبان بینایی‌ها یعنی چی؟ صدها برگه در تفاسیر قرآن صحبت شده، صدها جلسه مفسران قرآن در این زمینه صحبت کردن. خلاصش رو عرض می‌کنم: اولل ایدی والابصار یعنی صاحبان مدیریت و بصیرت. یعنی شما هم که قرار رهرو راه پیامبران الهی بشی، باید توان مدیریت پیدا بکنی و توان بصیرت. هم مدیریت هم بصیرت، اون چیزی که اصلا الان لازمه کشور ماست، مخصوصا در انتخابات پیش روز مردممون بخوان در افق قرآنی رأی بدن، باید به کسانی رأی بدن که اینها هم توان مدیریت دارن هم توان بصیرت. حالا توان مدیریت رو یک کمی ذهنمون آشناه، اما توان بصیرت یعنی چی؟ بصیرت چی اصلا؟ بعضیا گفتن چشم دل. بصیرت یعنی چشم دل. یه چشم ظاهر داریم، یه چشم باطن داریم. چشم باطن یعنی بصیرت؟ نه. خیلی دقیق تره. چشم دل رو همه دارن. کافران هم دارن، منافقان هم دارن. تروریست ترین شخصیت های بین المللی جهان هم دارن. ترامپ کثیف ملعون هم داره که گفتن آقا ما یه نفر رو زدیم، شما هم یه نفر رو بزنید از ما. سید حسن نصرالله با نور بصیرت جوابشون رو داد، گفتش در کل ایالات متحده آمریکا کسی که همتراز حاج قاسم باشه نداریم. بالاترین گندلاتتون این سگ وحشیه که رئیس جمهورش کردید، او ارزش یه لنگ کفش حاج قاسم ما رو هم تمام وجودش نداره. این نور بصیرته، ارزش گذاری بر اساس نور خداست. ترامپ هم چشم دل داره. پیامبر میفرماید خداوند به هر انسانی 4 چشم داده، 2 چشم ظاهر، 2 چشم باطن. پس بگیم ترامپ هم بصیرت داره؟ اگر چشم دل بصیرته، ترامپ هم بصیرت داره؟ بصیرت داره. و کوردلترینه که در ظلمت شهوت و نفسانیت و فرعونیت خودش انا ربکم الاعلا داریم. فرعون زمانه ماست، ظلمانی ترینه، تاریک ترینه، سیاه ترینه، شیطان نماینده ارشد شیطان توی جامعه انسانی، ابلیس مجسمه. این بصیرت داره؟ چشم دل داره؟ نه، همه چشم دل رو دارن. بصیرت یه نکته‌ای که تا الان خیلی بهش پرداخته نشده، بصیرت توان بینایی چشم دله. یعنی چشم دلت نور داشته باشه، روشنی داشته باشه، توان بینایی داشته باشه. یه چشم بصر داریم، یه چشم ظاهریه، ما اینو میگم بصر. یه چشم دل داریم، اونو بعضی به اشتباه گفتن بصیرت. نه، چشم دل اگر کور نباشد نور داشته باشه، توان بینایی داشته باشه، بهش میگن بصیرت. چون چشم ظاهر رو گفتن بصر، اونم میگن بصیرت. دقت بفرمایید. همونطوری که شما خدای ناکرده، خدا برای هیچ خانواده‌ای پیش نیاره، یه لحظه مثلا یه عضو خانواده غفلت بکنه، یه تیزی، یه کاردی ای بره توی چشم، چشم رو بترکونه، پاره بکنه، ای دیگه این تک چشمی که چاقو رفته دیگه توان بینایی نداره. یه مرتبه میبینی 80 سالم از خدا عمر میگه تا آخر عمر کوره، نمیتونه آدم بگه خدایا چرا من یه لحظه غفلت کردم، یه ثانیه تیزی رفت تو چشمم، باید یه ثانیه من کور بشم. میگه نه، این معادلات آفرینشه. عقل بهت داده بودم، خطر قوی بود، باید ریسک نباید میکردی، نباید میذاشی تیزی نزدیک چشت بشه. یه لحظه، یه ثانیه بود، 80 سال بعد کوری بکشی. کور شد. همین چاقوی تیز حکم معاصی ما رو داره، حکم گناه و معصیت. اون کاردیه که ور میداریم میزنیم تو چشم دلمون و چشم باطنمون، توان بینایی ازش گرفته میشه. اگر با توبه، با استغفار، با دور برگردان استغفار مسیرمون رو عوض نکنیم، محضر خدا دوباره بر نگردیم و از نور خدا دوباره جبران نشه، ما همینطور کور میمونه. اینه که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یه حدیث عجیبی داره، میفرماین فقد البصره احون من فقد البصیره. کوری ظاهری خیلی عالی تر و بهتر از کوری باطنیه، خیلی راحت سره تحملش. یه کسی کور بشه، ظاهرش کور بشه، نابینا بشه، این خیلی بهتر و عالی تر به نسبت این که بخواد چشم باطنش کور بشه، بی بصیرت بشه، چشم باطنش نبینه، چشم عقلش نبینه، چشم قلبش نبینه حقایق عالم رو و حقیقت‌های پشت پرده این دنیا رو، چون بیچاره اولین و آخرین میشه. بصیرت یعنی قدرت تیزبینی، بینش عمیق، روشنبینی. توی عرفان به بصیرت میگن نور الله. بصیرت از جنس نور خداست. قلبی که از نور خدا نور نداره ای بی بصیرته، ای کور دله. عقلی که از نور خدا نور نداره ای بی بصیرته، کور دله، کور باطنه، کور عقله. کور عقلی دارن خیلی ها، کور قلبی دارن خیلی ها، و این خیلی بدتر از کوری ظاهریه. آخه اون کسی کور عقلی داره، کور قلبی داره، شما انتظار نداشته باشی که حتی برکت خون شهید حاج قاسم که همه رو، عالمی رو بیدار کرده، آماده از خود گذشتگی، دنیا رو بیبها کرده توی قلبهایی که نور بصیرت دارن، چه دنیاییه که یه چنین شخصیتی رو باید تیکه پاره بکنن. کما اینکه امام حسین علیه السلام به عبدالله ابن عمر فرمود این چه دنیایی که تو بهش دل بسته شدی، امام تو یاری نمی کنی، همراه امامت نمیشی، دنیایی که شخصیت نجیبی مثل یحیی بن زکریا، اشبه الانبیا به سید الشهدا، شبیه ترین پیامبران به حضرت سید الشهدا، سرش رو از بدن جدا بکنن، توی تشت طلا بذارن، مهریه یک زن فاحشه قرار بدن، این دنیا بهایی داره. میخواد چشم بصیرتش رو بینا کنه، میخواد نور بده بهش. عبدالله ابن عمر که شیخ و شیوخ وهابی ها و داعشی های جنایتکاره، مفتی اعظمشونه، بهش مینازن. با امام علی بیعت نکرد، با امام حسن مجتبی بیعت نکرد، با امام حسین بیعت نکرد، عاقبت به فلاکتی رسید. من با کف پای حجاج ابن یوسف ثقفی، کثیف‌ترین و خبیث‌ترین قاتل 120,000 شیعه و محب مظلوم امیرالمومنین، با کف پای او بیعت کرد. آخه اینا رو کی میفهمه؟ از اینا کی عبرت میگیره؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، 4 آیه در قرآن میگه عبرت برای کسانی که صاحب بصیرتن، چشم دلشون نور داره، هنوز از نور خدا چشم باطنشون نور داره، اینا میتونن عبرت بگیرن. پس تعجب نکنید که هنوز کسانی از این داستان و واقعه عظیم توی عالم هنوز عبرت نگرفتن. نامه در میاد میگه که
خب چون که ما توان نظامیمون قابل مقایسه با توان نظامی آمریکا نیست، ما به همون فرایند سازش و مذاکره ادامه بدیم خیلی بهتره. بریم سر خون شهدای مظلوممون سازش کنیم، بریم معامله بکنیم، بریم یه جوری دلشون رو یه جوری کاسبی بکنیم دیگه. کور دل، کور باطن، کور عقل، برو نور بصیرت پیدا کن، برو نورانیت پیدا کن. چی داری میگی؟ روی خونش اعلان جنگ جهانی کرده به تمام جهان اسلام فرعون زمانه. بچه ها رگ غیرتشون زده بیرون، خون غیرتشون به جوش اومده، یه فقط انتقام سخت. این تفاوت بصیرت با بی بصیرتیه. وقتی معصیت فوق معصیت اومد، همراهی با رسانه های شیطانی اومد، از امام نور و زعیم الهی امت فاصله گرفتی، به دام شیطان افتادی. سه زلالت انسان که بی بصیرتی میاره، سه عامل بی بصیرتی میاره: دنیا، هوا، شیطان. این ستا رو به خاطر بسپرید. سه زلالت انسانه: دنیا، هوا، شیطان. جاذبه های دنیایی، ثروت دنیا، شهوت دنیا، لذت دنیا، حرامش، از نوع حرامش تو دلت بت شد. فرمود بت پرستی امت ختمی، بت پرستی امت آخر الزمان، امت پیامبر، امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یه زمانی شیاطین مردم رو می آوردن، گفتم با دست خودت چوب بتراش، سنگ تراشی کن، چوب تراشی کن، بذار مقابلش سجده کن، این شد خدای تو. اینقدر حماقت و بیشعوری انسان رو بالا برده بودن، چشمت باطنش رو کور کرده بودن. اما فرمودن بت پرستی امت ختمی رو دنیا پرستی قرار داده دستگاه ابلیس، لذت پرستی، شهوت پرستی، ثروت، اونم از نوع حرامش، از نوع حلالش که عبادته که. دنیا، جاذبه های دنیایی، قدرت پرستی، منصب پرستی، حزب پرستی، سیاست پرستی، سیاست زده بشه طرف، همه معادلاتش روی حزبی گروهی رقم بخوره، حالا چه حق چه باطل، دنبال حق و باطلش نباشه، چون حزب ما گفته، حالا باطل هم باشه ما میریم. جاذبه های دنیایی، هواهای نفسانی، خواسته های شدید دل، هواهای نفسانی. افرای تمن اتخذ اله و هوا. آیا نبینی اکثریت اینا هوا پرست شدن. زل سوم شیطانه، بی بصیرت. این سه عامل اصلی بی بصیرتی و کوردلی انسان. دنیا که شبای ماه رمضان میریم زجه میزنیم، الهی اخرج حب دنیا من قلبی، خدای حب دنیا رو از دلم خارج کن. انسان باید ثروت دنیا رو داشته باشه، عزت دنیا رو داشته باشه، برکت دنیا رو داشته باشه، قوت دنیا رو داشته باشه، نورانیت داشته باشه، فصاحت داشته باشه، بلاغت داشته باشه، همه اینها امتیازات دنیا رو باید داشته باشه. اما حب و دلبستگی و بیچارگی، شیفتگی، آشفتگی نسبت به دنیا نباید داشته. حب و دنیا، یعنی که دنیا متجر اولیاء الله، تجارتگاه اولیاء اللهی مثل حاج قاسم هاست. چی کار کردن؟ از دنیاشون چه افقی رو بستن؟ جنت الحسین رو در افق ابدیت و ثبت لی قدم از صدق اندکم علی حسین، خدا ثبات قدم بده در معیت و همراهی امام حسین در افق بی نهایت، در بی نهایت در بهشت رضوان سفرش تازه آغاز شده. اینه که اینطوری پروبال میزد، آتشناک بود، حیران شهادت بود، مشتاق شهادت بود. دختر شهید میگه که من التماسش کردم روز عرفه، اومد خونه ما، التماسش کردم حاج قاسم این انگشترت، میگه خیلی سخت بود براش بده، انگار انگشتر خیلی خاص و خاصی بود. هی نگاه کرد، تأمل کرد، گفت بهت میدم اما یه هزینه داره، هزینه‌ش هم شاید بالا باشه. گفت بگو. گفت اینه که این انگشتر رو برداری دستت باشه، پاشی بری ذریح حضرت علی ابن موسی رضا، حرم امام رضا، ذریح امام رضا رو بگیری، بگی که برای صاحب این انگشتر شهادت بخوایی. میگه خدافظی کرد و رفت. من همینطور حیران شدم، این انگشتر رو دلم میخواست، هی فکر میگه چه هزینه سنگین. میگه آخرش گریه افتادم، دویدم دم ماشین زدم، گفتم شیشه رو بدید پای من، نخواستم این انگشتر، یه هزینش شهادت شماست. اما او حیران شهادت. در وصف اصحاب المهدی میگن کلهم یتمنون الشهاده. اصحاب المهدی اونایی هستند که شبانه روزی از خدا شهادت میخوان. اونم به تعبیر شهید محسن حججی، شهادتی که به درد امام زمانشون بخوره، تو شهادتشون هم خودشون رو نمیبینن. شهید محسن حججی گفته بود من از خدا خواستم دو تا شهادت خواستم، یکی شهادت پیش از ظهور، یکی شهادت پس از ظهور. اما خواستم شهادتی نمیخوام که بار من رو ببنده، شهادتی رو میخوام که باری از آرمان امام زمانم رو ببنده. آقا اینا رو ما به برکت خون شهدا میفهمیم، ما اینا وگرنه در حد عقول بشری نیست فهمش. شهادتی که بار امام زمانم رو ببنده، به درد امام زمانم بخوره، یعنی تو شهادتم خودشو نمیبینه. شهید سعدزاده اول رفت سوریه، برگشت شهادت میخواست، خمپاره خورد کنارش، اما یه ترکش خیلی ریزه میزه به بدنش اصابت کرد. پاشد اومد گفتش یه ایرادی تو کار منه، بار شهادتم بسته نشد. اومد تمام حق و ناس و حساب و کتاب و چی و اینها کرد و از توپولیت حساب و کتاب انداخت، نکنه حق کسی حق و ناس بگردنمه. از سید و شهدا پیش از عاشورا هم فهمید هر کس حق و ناس به گردنشه اینجا نمونه، بره اول حق و ناس رو بده بعد بیاد. این مرام از سید و شهدا است. اومد همه حق و ناس رو چی کرد، دفعه دوم رفت دوباره خمپاره خورد، یه قدمیش یه 4-5 تا ترکش بهش حساب، گفت دوباره گیر داره. اومد گفت شاید گیرش این دلبستگی شدید همسرم و فرزندانم باشه. یه پولی رو جور کرد، اینا رو برد سیاحت، زیارت امام رضا، قم، جمکران، حضرت معصومه. آخرش تو حرم امام رضا گفت از من راضی هستید؟ راضی راضی، آره میخوام حالا که من راضیتون کردم شما هم منو راضی کنید، میخواید منم از شما راضی بشم، به شهادت من راضی بشید. تعهد رو گرفت، به شهادتش راضی شد. این دفعه اومد خمپاره خورد، مجروح شد اساسی، اما بازم شهید نشد، فهمید گیر داره. پاشد اومد در به در گشت تو تمام ایران، یه ولی خدایی رو پیدا کرد از اولیاء الله که دیگه به بصیرت رسیده، مثل امثال شیخ بهجت ها که دیگه تمام پرده ها کنار رفت، میبینه عمق رو، اون نهایت رو میبینه. گفت آقا ایراد کار من کجاست؟ یه توجهی کرد با اون نور خدایی، نور بصیرتش، گفت ایراد کارت اینه که برای نفس شهادت میری، شهادت شده برات هدف. گفت اه مگه نباید هدف باشه؟ گفت نه، رضوان و رضوان الله اکبر، مقام رضوان و رضایت خدا باید بالاترین باشه. باید بگی تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد. شاید خدا خواست تو رو توی همین مسیر داری صحنه تصادف ببره، هیچ کس بهت نگه شهید، اما خدا بگه من اینو راضیم، تو این باید برات بگی رضوان الله، رضایت خدا باید برات. تازه انگار یه نور بصیرت جدیدی خدا بهش داده باشه. میگفت رفت، پدرش میگه رفت پیش این محضر ولی خدا، چند دقیقه خلوت کرد و اومد، میگفت به خدا داشت دیگه نور بالا میزد، نور شهادت میزد، فهمیدم که پر پرواز پیدا کرد. میگه همونجا فاتحه پسرامو خوندم. بعد این ولی خدا بهش گفته بود که من کان لله کان الله له. اگر کسی به این مقام برسه، به مقام للهی برسه، بگه من برای خدا دیگه، حالا هر جوری خدا خواست، من تعیین تکلیف نکن. بله شهادت رو باید بطلبی، چون شهادتی که بالاترین مقام در نزد خداست. اما اگر رضایت خدا به چیزی مثلا ظاهری، یه چیزی غیر از شهادت، تصادفی بود مثلا، ولی چون رضایت خداست از اون شهادت بالاتر میشه. این توحید محضه. گفته بود کسی که لله شد، فقط برای خدا شد، خدا برای او میشه، یعنی تمام خدایی خودشو در اختیار او میذاره. نمیفهمی؟ اگه ما بچه هامونو در این افق تربیت کنیم عزیزان دلم، دیگه اون موقع عرفانهای نوظهور، فرقه های انحرافی جذابیت پیدا میکنه که یه مرتبه مثلا بشنویم در شیراز شما مثلا صوفیه و قطبهای صوفیه دارن عجیب جامعه نخبگانی و دانشجویان نخبه ما رو دارن جذب میکنن، غافل از این که صوفیه بدل سازی مقام زعامت شیعه است، قطب سازی در مقابل زعامت شیعه است. سیر بحثمون اومد این طرف، انشالله راهکارهایی رسیدن به بصیرت رو یکی یکی میگیم. بی بصیرتی دنیا هوا شیطان، ای افقها باید باز بشه. بعد باید بگید عزیز دلم، جوون من، باید برای این افق له له بزنی، نفس نفس بزنی، یک لحظه از این قله برای رسیدن به جنت الحسین، به رضوان الله اکبر، به جنت الرضا نباید نفست قطع بشه. بعد آقا رفتیم اینا مثلا حلقه ذکر داشتن و یه هویا علی مددی کشیدن، ما حالی پیدا کردیم حد صد درصد باطله، صد درصد انحراف محضه. بدل سازی در مقابل زعیم شیعه که استمرار امامت و نبوت و مهدویته. جمع بکنید کاسه کوزه ها رو، اگه نور بصیرت باشه میفهمه این انحرافه، میفهمه این ظلمته، هرچند ظاهرش رو زیبا میکنه. صوفیه همینطور، بهاییت همینطور، وهابیت همینطور، اینا فرقای انحرافیه. پیامبر فرمود 72 فرقه میشن امت من، فقط یک فرقه اهل نجاتن، اون فرقه نبوت، امامت، ولایت، مهدویت و زعامت. زعامتی که ویژگی هاشو خود امامان معصوم تعیین کردن. خبرگان ملت برای چیه؟ برای اینکه بگی آقا این شخص واجد بالاترین شرایطی است که امام معصوم برای رهبری در دوران غیبت تعیین کرده. یک لحظه هم نباید دیدبان قرآن و عطرت از خبرگان، یک لحظه همی ذره‌بین رو نباید ورداره. باید بصیرترین ها رو با بصیرت ترین ها، عقلشون نورانی شده به نور خدا، قلبشون شده به نورانی به نور خدا، انتخاب کنی اینا بشینن با اون نور خدایی کشف کنن. آقا مقام زعامت از جنس نور خداست، نه اینکه یک وجود 100% ظلمانی تاریک سیاه زده قفلت و شیطنت و نفسانیت رو و اینو بگن قطب. 2000 سواد قرآنی نداره شد قطب دین شما. نور بصیرت اینجا باید به فریاد برسه، رفقا بصیرت نباشه شیطان انقدر قویه بیچاره. بصیرت از سنخ نوره. یه کد بهتون میدم شبهای دیگه انشالله بازش میکنیم. باید مزتر نور بشیم. بگیم آقا سرچشمه های نور چیه؟ ما مزتریم، مزترانه با اضطرار بدوی به سرچشمه های نور برسی. سرچشمه نور چیه؟ الله نور و سماوات و الارض. باید ارتباط تو با الله، با خدا به اوج برسونی. بعد از خدا ولی الله، بقیت الله، عرضه می داریم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر تو ای نور خدا که فقط و فقط با نور خدایی تو هدایت واقعی اتفاق می افته. بعد با وجود مقدس امام زمان ارتباط تو صد برابری بکنی. میگه هازا بصائر من ربکم، قرآن رو میخواد معرفی بکنه که بر شما ورود آمد. میگه مایه های بصیرت، قرآن سرچشمه بصیرت، سرچشمه نوره، نور آفرینه، کلام الله، کلام نوره. میرسه میاد به نماز نوره، روزه نوره، صدقه نوره، انفاق نوره، زکات نوره، خمس نوره، وضو نوره، الوضو علی الوضو نور علی نوره. میگه توصیه میکنه همیشه با وضو باشید، به اینکه هی نورانیت قلبتون، دلتون، عقلتون بالاتر و بالاتر بره. وضو روی وضو، نورون علا نوره، نور روی نور میاره. این که نائب الامام و حجت الامام ما رهبر عزیزتر از جانمون میگه به هیچ حدی از بصیرت قناعت نکنید، لحظه به لحظه، روز به روز بصیرت خودتون رو افزایش با این پشتوانه قرآنیه. این انتها نداره که تو متصل داری میشی به بی نهایت نور خدا. اینکه چقدر پنجره های فرود وجود تو باز کنی این نور بتابه بتابه. آقا همین الان تصمیم بگیریم به عنوان دستورالعمل عرفانی دائم الوضو بودن رو. اولین توصیه های بعضی عرفا بوده، رفتم پیش ولی خدا التماس میکردن آقا تو رو خدا ولایت ما، تربیت ما، استادی ما رو بپذیر، ما هم شاگردی کنی. اگر سرسختانه میپذیرفتن اولین دستور این بوده دائم الوضو باش که این نور فوق نور بیاره بهت بگه راه چیه جاه چیه، با نور خدا بفهمی. دستور العمل بگی دیگه. حتما که حالا نباید حتما خدمت یه ولی خدایی برسی، مثلا خصوصی بهت بگه، حالا یکی رو مثلا یکی از ارازل و اوباش این راه رو برات میفرستن، حیدری کاشانی رو بالای منبر مثلا زبان او بشنوی. نور بصیرت میگه ببین انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، نگاه کن ببین حقیقت کلام چیه، حقیقت کلام رو بگی، نه رو زیر رو کن بگو حالا این آقا چه کاره است که مثلا چیزا. کوچکترینه، حقیرترینه، اقل طلابه، حقیرترین خاک پایه. رهروان این راه نور بصیرت. اینجا مقتدا میخواد، سرور میخواد، سالار میخواد، امام میخواد، اسوه میخواد، الگو میخواد. پیامبر میفرماید اقتدوا به زهره زهرا، اقتدا کنید به زهره زهرای من. به سر دانشگاه فاطمی بشینید زانو بزنید ببینید که بصیرت، نور بصیرت رو چجور باید. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها همین راهکار رو که میگه اساره راهکار رو توی نحوه شهادتشون رقم میزنن. ارزش روزه ها همینه. روزه ها میگه نور آفرینی میکنه. یه قطره اشک در روزه اهل بیت سپاهیان شیطان رو فراری میده از ساحت قلب ما، خانواده ما، وجود ما، کسب و کار ما. خاطر اینکه متصل میشه به سرچشمه های بصیرت آفرین، به سرچشمه نورانیت. اقتدوا زهرت زهرا، اقتدا کنید به زهره زهرای من. روح تمام راهکارها برای رسیدن به بصیرت و نورانیت باطن رو این گونه معرفی کرد: مثل الامام، مثل الکعبه، استعطا ولا تأتی. مثل امام معصوم زمان، مثل امام رهبر الهی و نورانی جامعه مثل کعبه است. باید لباس احرام یک دست سفید بپوشی، دور این کعبه فقط طواف کنی، نه دور کعبه های بدلی دیگه. میگه خب ما که دسترسی به وجود مقدس امام زمان نداریم در عصر غیبت. میگه اینجا مقام زعامت، باید دور کعبه ولایت، امامت، مهدویت و در عصر غیبت دور کعبه زعامت طواف کنی. حالا دوباره در این نحوه طواف کردن ما الگو میخواییم. یه مرتبه فعتبه رویا علال افسار، من که حجت رو تمام کردم، صاحبان بصیرت، صاحبان تیزبینی، صاحبان روشندینی، روشنبینی، یه حاج قاسم سلیمانی رو آوردم مقابلتون که لباس احرام کامل پوشید، دور کعبه زعامت در عصر غیبت فقط طواف کرد. وقتی بزرگترین معجزه قرن رو آفرید، نامه رو نوشت، گزارش داد، گفت من کوچکترین سرباز مقام ولایت و زعامت بودم، میخوام بگم سربازیم رو درست انجام دادم. روی قبرش هم وصیت کرد بنویسید سرباز قاسم سلیمانی ولا غیر، سرباز ولایت، امامت و زعامت. رهچنان رو که رهروان رفتن، عزیز دلم شرقا او قربا، شرق و غرب عالم بری، جای دیگری خبری نیست. تنها راه رسیدن به آستان قرآن، به آستان عترت، به آستان امامت، به آستان مهدویت، به آستان نورانیت، و به آستان نور الله، به آستان بقیت الله، به آستان فاطمه الزهرا، به آستان ابا عبدالله، به آستان علی ابن مسر رضا در عصر غیبت اطاعت و معیت زعامت و رهبری الهی امت است. ولا غیر، ولا غیر، ولا غیر. غیور باشید رفقا. غیور یعنی غیر سوز، یعنی اینقدر غیرت داره میگه ولا غیر. حضرت زهرا سلام الله علیها به ما آموخت که باید تو سرحد شهادت در این آستان خدمت کنی، ارادت نشون بدی، حمایت کنی، مدافعت کنی، دفاع بکنی. توی این روزه ها ما یاد میگیریم که دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید، هرچند به قیمت سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که ای سزاوار فشار اندر و دیوار بود، هرچند میخ ذوب شده توی سینت بنشونن، هرچند پهلوت رو بشکنن، هرچند دستت رو بزنن، بشکنن، کبود کنن، هرچند به مسلخ بین در و دیوار آتشین بکشانندت، تو از مدعیت و اطاعت رهبری الهی امت کوتاه نیایی، بگی ولا غیر، غیور باشی. میگه توی کوچه های مدینه اون وقتی که بعد از اینکه حادثه در و دیوار، وقتی که به هوش آمد مادر ما حضرت کوثر، حضرت مادر، حضرت صدیقیت، انشالله این روزه هدیه باشه به روح مطهر حاج قاسم به نمایندگی از همه شهدا. حاج قاسم عزیز که ما گواهی میدیم چقدر قلبت برای حضرت زهرا میتپید، گویا حضرت زهرا تو رو به فرزندی قبول کرده بود، گفته بود ولدی قاسم، گفته بود قاسم منا اهل البیت. خیلی خواب دیده بودن حضرت زهرا رو، گفته بود حاج قاسم منا اهل البیت، حاج قاسم از ما اهل بیت محرم است. هر جای عالم بود فاطمیه دوم شام شهادت خودش رو به منزل پدریش میرسان در کرمان، خدا شاهده. تا جایی که اومده بود هالیوود یه بازی کامپیوتری درست کرده بود، تمام آدرس دقیق خونه پدری حاج قاسم توی کرمان رو طراحی کرده بود، مثلا تو لول 100 این بازی تو بتونی حاج قاسم رو ترور بکنی، اینطوری براش زمین سازی کرده بودن. شنیدید که امسال هم حضرت آقا فرمود بیش از 100 بار تا آستان شهادت رفت، آخرین بارش این تیم تروریستی بود که صدها کیلو TNT و مواد منفجره رو تونل خونه‌های اطراف رو خریده بودن، داشتن تونل می‌زدن که برای فاطمیه امسال، اگر شد برای عاشورا تاسوعا، اگر نشد برای فاطمیه، چون می‌دونستن حاج قاسم هر کجای جهان باشه خودشو به مجلس مادر میرسونه، این فرزند غیرتی مادره. نسبت به مادرش از زهرا غیرت داره، هر کار مهمی داشته باشه زمین می‌ذاره شام شهادت. مردم کرمان که امروز تابوت رو یه دست گرفتن، یه عهد و پیمانی با حاج قاسم دارن، فاطمی دوم شام شهادت یه تشییع جنازه نمادین دارن، تمام هیئت و تمام مساجد از تمام کرمان میان منزل حاج قاسم، حاج قاسم تمام عیار ایستاده دم در پذیرایی میکنه، خوش آمدگویی میکنه. یک سالی دعوت کرده بودن بنده توفیق خدمت داشته باشم در اون مراسم، خدا شاهده وقتی رفتیم به رفقا گفتم این مرد انقدر متواضع، انقدر خاکسار، انقدر خاکی، به خدا کسی حاج قاسم رو نشناسه همه میگن این بدل حاج قاسم، امکان نداره حاج قاسم، تمام جهان دنبالشن بزننش، همینطوری اومده ایستاده دست به سینه خاکسار. چایی خواستن بیارن پذیرایی مجلس، او دمنوش بود، دو نو دمنوش توی سینی بود داشتن می آوردن، دوید از دست کسی که می آورد گرفت، آورد، گفتم حاج قاسم منو شرمنده کردی، خاک کردی. گفتش از کدوم میل می کنید؟ یکیش بابونه است، یکیش بادرنجبویه است، بادرنجبویه دمنوش خانه مادرمون حضرت زهراست، توی پذیرایش هم داشت بصیرت افزایی می کرد. نام بادرنجبویه رو اونجا من شنیدم، بعدن تحقیق کردم، بله رمنوش خانه از زهرا و امیرالمومنین باد رنجبویه بوده. الان فرانسوی ها برداشتن به عنوان چای فرانسوی. رفقا حتی نسبت به دمنوش که رنگ و بوی فاطمی داشته باشه توی خونه هاتون غیرت داشته باشید. خیلی ها این چایی رو جنگ غذایی دشمن میدونن. مضراتش از فوایدش خیلی بیشتره. گفت از کدوم میل میکنی؟ گفتم اگر آورنده شما باشی من از هر ستاش یکی دیگه هم یه نوع دیگه هم بیاری. خواستیم بیاییم دوید کفش بنده رو برداشت جوف کرد جلوی پای بندش. آج قاسم این کارا رو کردی که رگ خدا بارت رو بست تواضع او تو رو فهم میگه تواضع کنی تا خدا بهتون رفعت بده خدا عزت بده. من بیچاره نمیدونستم که اونجا داری پر پروازی میگیری که هیچ کداممون به گرد پات نرسیم چنان داغی به دلمون بگذاری مثل داغی که از حضرت علمدار امر فضل عباس به دل آنش هست مثل او دست بریده یه مقتوع الیمین کربلا که در القمه بر زمین افتاد. دست بریده رو دیدید مردم؟ یه انگشتری بود که شخص زعامت و رهبری الهی امت رهبری عزیزتر از جانمون به دست حاج قاسم کرده. یه وقتی از زهرا به هوش اومد پشت در نگفت قلب من، سینه من، پهلوی من، بازوی من، موهای سوخته من، صدا زد امام من، مولای من، آقای من، صدا زد اسماء فضله کمک کنید من خودم رو به امام و مولام برسونم، نباید از مولام عقب بیفتم. اینه که راوی میگه دیدم با یه سینه ای که ازش خون جاریه با پهلوی شکسته با حال نزار توی کوچه های مدینه داره میاد و با صدای بلند داره صدا میزنه نفسی لنفس کل وقا یا ابل حسن، روحی لروح کل فدا یا ابل حسن، و نفسی لنفس کل وقا یا ابل حسن، ان کنز فی خیر ان کنز معک و ان کنز فی شر ان کنز معک. یعنی جانم به فدای تو، نفسم به فدای تو، روحم به فدای روح تو، در خوشی باشی با تو هم، در بدترین احوال باشی با تو هم، غیرتتون انشاءالله غیرت فاطمی، براتون گردونم در خونه مادر. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدن. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدن. یاس را در پیش چشم لاله ها آتش زدن. ای آتش کوردلی هاست، ای آتش بی بصیرتی هاست. یاس را در پیش چشم لاله ها آتش زدن. یا صاحب الزمان آجرک الله، آتش افروزان گلچین مادرت را در میان شعله ها، در میان موج خون با محسنش، از زبیدای جان تعجیل فرج امام زمان، پیروزی جبهه اسلام، پیروزی و نصرت و عظمت جبهه مقاومت، صدا بزن یا زهرا.